گردنش اخلاقاً بره. این از لحاظ نقل. از لحاظ عقل مادر نقش عظیمی دارد در پرورش و تربیت انسان. تمام علمای فن تعلیم و تربیت میگن انسان فراورده 6 مکانه: صلب پدر، رحم مادر، دامن مادر، محیط منزل، محیط جامعه، اماکن آموزشی. حضرت عالی که اینجا نشستید معجون هستید و فراورده هستید از اماکن ششگان. یه مقداری از بابا دونه، یه مقداری از ننه دونه که از رحم اومده، یه مقداری از دامن مادر دونه که شیر خوردید، بر محور وجودش چرخیدید، یه مقداری هم خانه ها، یه مقداری هم جامعه رو شما اثر گذاشته، یه مقداری هم رفتید از اماکن آموزشی درس خوندید. شما مجموعه این اماکن ششگان. ببینید دوبار اسم مادر برده شد. فوق العاده مادر اثر دارد. یه جوانی آمد حضور پیغمبر، گفت یا رسول الله من دلم میخواد ازدواج کنم، راهنمایی بفرمایید. حضرت فرمود انظر فی ای شیء تضع ولدک فان العرق دساس. وقتی میخوای زن بگیری یه مادر خوبی برای بچهات بگیر. شاید اولم 2000ش به قول معروف نیفتید، گوشی تو دستش نیومد، فکرش که کردید بله. زنان دو نوع صفت دارن، یه سلسله صفات همسریه، همینی که یادتونم از وقتی والده ماجده بخواستن برن خواستگاری دنبالشون دویدی و گفتی ننه روش این باشه و موش این باشه و بوش این باشه، این صفات همسریه. یه سلسله صفات مادری داره: اصالت، نجابت، صداقت، ببینید خلق نیک. اینا ها که از طریق ژنی که داخل کروموزوم هاست منتقل میشه مستقیما به بچه. رحم مادر وانگه یه کلاس حساسیه. از سعید و من سعید فی بطن امه و شقی و من شقی فی بطن امه. بسیاری از صفاتی که از مادر انسان می آورد عوامل خوشبختی انسان، گاهی هم متاسفانه عامل بدبختی آدم میشه و تغییر و تطور درش به وجود آوردن خیلی کار مشکلی است. این بخت و طاله و اقبال و اینا در اسلام ما نداریم، ولی اینا داریم. میگن گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، یعنی اگر کسی از یک مادر که دارای صفات رذیله است خدای نکرده متولد بشه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. خلق و خوی مادرزاد کی میتونه عوضش کنه؟ امیرالمومنین میفرماد حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اگر دیدید یه آدمی خوش اخلاقه، مادرش خوش اخلاق بوده. خوش خلقی مادر مستقیما به بچه منتقل میشه. امیرالمومنین یه فرزندی دارن، در مسیر خانمی که گرفتن به وجود آمد و به نام جدش، جد مادری و طایفه مادریش معروف است به محمد ابن الحنفیه. محمد ابن الحنفیه برادر امام حسن و برادر امام حسین، نه از فاطمه زهرا، یعنی مادرشون دیگری هست. خیلی سالم متولد شد. تولد سالم، مرگ سالم، بسم الله علیه، يوم ولد ويوم اموت ويوم ابقى صحيا. از مادر سالم استخوان درشت زودم رشد کرد، قوی نیرومند که در اون فوان شباب و ابائل جوانی گاهی برخی از حرکات جبهه های جنگ را به او می سپردن. در یک حمله در جنگ صفین خیالم طرف چپ و جناح چپ لشکر را به دو سپردن و راست را به مالک اشتر و خود امیرالمومنین در مقر فرماندهی استقرار یافت و جنگ شروع شد. همینطور که ادامه پیدا میکرد اون طرفی که محمد ابن الحنفیه بود دماغه پیدا کرد، یعنی نتونست اینا را عقب بزنه. خب دماغه پیدا کردن از عقب حمله میکنن. امیرالمومنین اون در مقر فرماندهیش نهیب زد بهش که یا محمد ازر بین الاسن، این سنان به دست هایی که عقب هستن اینا را به پاچی همین جلو را نگاه میکنی. او هم خیز برگرفت و دشمن عقب زد و به ردیف قرار گرفت، ولی اندکی بعد تکرار شد. امیرالمومنین موضع نظامی خودش را به دیگری سپرد و سواره به مدد محمد شتافت. همینطور که اومد کنارش داد بشه و لشکر را عقب بزنه فضربه به قائم سیفه، ته شمشیر ذوالفقارش را زد بر شانه چپ محمد و فرمود ادرکک عرق من امک، بر عقب، این که اینجا دل و جرأت نداری اینه که مادرت دل و جرأت نداشت، که ما روزخونه همیشه میگیم، یعنی اگه مادرت فاطمه زهرا بود اینجا با نمیستادی. ادرکک عرق من امک، مادر خیلی اثر داره. زن در این مراحل از یک شخصیت بارزی برخوردار است، چه در مادری چه در همسری چه در فرزندی. خدایا به حق این بیبی عظیم الشأن تو را قسم میدم پدر مادر همه ما را بیاموز.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی در خصوص موضوع نیکی به پدر و مادر بهره‌مند شدیم. تا فردا خدا نگهدار.
ایران را
بشنویم. به کجا چنین شتابان؟ جوان از نسیم پرسی، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری. ز غبار این بیابان به کجا چنین شتابان؟ جوان از نسیم پرسی، دل من گرفت از اینجا هوس سفر نداری. ز غبار این بیابان همه آرزویم، اما چه کنم چه کنم که بسته پایم، چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابا چنین شتابا؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم، به جز این سرا هرام کجا که باشد به جز این سرا سرایم، به جز این سرا سرایم، سرایم. سفرت به خیر، اما تو دوستی خدا را شکوفه ها به باران برسان، سلام ما را برسان، سلام ما را. همه آرزویم، اما چه کنم که بسته پایم، چه کنم که بسته پایم.
ایران را
بشنویم، ایران را
بشنویم.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و برنامه تالار آینه. خیلی خوشحالیم که امشب هم در خدمت شما هستیم و بحث شیرین و جذاب کتاب و کتابخوانی رو در کنار شما دنبال میکنیم. و اما بخش هایی که در برنامه امشب برای شما در نظر گرفتیم. معرفی رمان ربکا نوشته دافن دوموریه. بخش های مربوط به ترویج فرهنگ کتابخوانی. کتابخوانی در روستاها. امشب هم مثل برنامه‌های دیگه جناب شهاب شهرزاد بزرگوار در استدیوی تالار آینه در کنار ما هستند. شهاب جان خوش آمدی و سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
سلام به سعید مبشری عزیز، سلام به همه مردم خوب ایران و همه کسانی که به کتاب علاقه دارند و کتاب خوب به هم هدیه میدن.
خیلی ممنونم و بریم سراغ رمان ربکا بلافاصله.
بله، ربکا از دافن دوموریه در حقیقت رمان نویس و نمایشنامه‌نویس معروف بریتانیایی است. پدر و مادر دافن دوموریه هر دو هنرپیشه بودند و پدر بزرگ و خواهرش نویسنده و به هر صورت بنابراین یک خانواده فرهنگی داشته.
بله.
آثار دوموریه با مضامین عاطفی و اجتماعی تألیف شدند و نوعی آمیزش عواطف انسانی و مسائل اجتماعی در آثار دافن دوموریه به چشم می‌خوره، به طوری که او در سال 1969 لقب بانوی ادبیات رو در انگلستان دریافت کرد. دافن دوموریه بیشترین شهرتش سعید جان مدیون رمان ربکاست، همین رمانی که در موردش صحبت میکنیم و در واقع ربکا مشهورترین و شاید بشود گفت بهترین و آخرین رمانی است که با الهام از رمان جینیر از شارلوت برونته پدید آمده. اورسون ویلز با نمایشنامه رادیویی خودش از ربکا در واقع الهام بخش ساخت فیلم ربکا بود توسط آلفرد هیچکاک، که شاید دوستان علاقمندان سینما فیلم آلفرد هیچکاک رو دیده باشند، یک فیلم معمایی بر اساس رمان دافن دوموریه. هیچکاک این فیلم رو در سال 1940 ساخت با شرکت لارنس اولیویه و همین فیلم برنده جایزه اسکار شد. همینطور هیچکاک یک داستان دیگری از همین نویسنده یعنی دوموریه رو انتخاب کرد، یک داستان کوتاهی بود، رمان کوتاهی بود.
بله.
در واقع به نام پرندگان که اون رو هم
از
فیلم‌های معروف آلفرد هیچکاک. اما برخی از آثار دیگر دوموریه عبارتند از عشق جنرال، ماریان، پرندگان که بهش اشاره کردیم، من هرگز دوباره جوان نخواهم شد، روح دوست داشتنی، زنجیر عشق و دریاچه. این رمان ربکا یکی از کلاسیک های ادبیات قرن بیستم و یک داستان عاشقانه داره، یک داستان معماگونه و در این حال هیجان انگیز. و شخصیت اصلی داستان در واقع همون زنی است که در قید حیات نیست، یعنی ربکا نام زنی است که
از اول غایب،
اصلا از ابتدا غایبه و به همین خاطرم هست که داستان یک جاذبه معمایی پیدا میکنه و نام کتاب ربکا به اون زن اختصاص داره. اون مرده ولی هنوز نقش غالب داستان رو ایفا میکنه و به قوت در داستان حضور داره. در واقع داستان توسط یک زن جوان روایت میشه که تا پایان نام او رو نمیفهمیم. ماجرا درباره یه زن جوانی است که خدمتکاره که با مرد ثروتمندی به نام ماکسیم آشنا میشه و اون دو به یکدیگر علاقمند میشن. مرد جوان به او پیشنهاد ازدواج میده و زن میپذیره و در واقع داستان اصلی از زمانی شروع میشه که زن پی میبره ماکسیم همسر جوان خودش رو در یک حادثه از دست داده، یعنی همسر پیشین خودش رو از دست داده، و اتفاقاتی که میفته خودش سرمنشأ یک داستان معمایی و در این حال عاشقانه است.
اینجا معلوم میشه که چرا هیچکاک سراغ این رمان رفته.
دقیقا.
بخش معماییش برای جذاب بوده.
در واقع در سراسر داستان تأثیر عمیق حضور ربکا شخصیت غایب مشاهده میشه و زندگی و احساسات شخصیت‌های دیگر داستان انگار تحت شعاع این شخصیته. به همین خاطرم خب اسم ربکا انتخاب شده، چرا که زنده تر از زندگان داستان نشان داده شده.
درست. لایه‌های پنهان زیادی داره این کتاب ربکا. وقتی که من نقدها رو راجبش میخوندم، حالا جدا از این که آدم وقتی خود داستان رو میخونه یه برداشت‌های شخصی داره، خوندن نقدهای دیگران بعد از مطالعه هر رمانی میتونه کمک کننده باشه به فهم داستانی که در رمان روایت شده.
دقیقاً.
در مورد ربکا هم بعضی جاها من خوندم که خیلی به این داستان اشاره کرده بودن، لایه‌های ثروتمند جامعه، یعنی اون مردی که توی این داستان نقش کسی رو داره که به این خدمتکار راوی پیشنهاد ازدواج میده و همسر سابق ربکاست، در واقع در ظاهر و از بیرون زندگی خیلی اشرافی و خوبی داره، ولی با اتفاقات خیلی عجیب و غریبی از داخل زندگیش مواجهه، و این رو یکی از گزینه‌هایی دونستن که دافنه دوموریه خیلی خوب بهش پرداخته، که ظاهر زندگی آدم ها قابل قضاوت نیست و باید دوشتن. وارد هر زندگی بشیم تا بفهمیم که چه اتفاقاتی میفته اونجا.
از این کلمه قضاوت میخوام استفاده بکنم و بگم که اصلا داستان یه بخش عمده ایش روی محور نسبیت داوریه، نسبیت قضاوت، و نسبیت در داوری ما در مورد آدم ها اتفاقات گذشته. مثلا اگر توجه بکنیم و رمان رو با دقت بخونیم، میبینیم که یکی از مستخدمین که علاقه زیادی به ارباب اولش یعنی به ربکا داشته، شخصیتی که حالا غایبه، با زن جوان چرا بد رفتاری میکنه؟ به خاطر تعلق خاطری است که به او داشته، به خاطر احساساتی است که به او داشته، و سعی میکنه ثابت بکنه که ماکسیم ربکا رو به قتل رسونده، یعنی در حقیقت حتی توی دادگاه هم میره و شهادت میده علیه ماکسیم خدمتکار اون.
بله بله.
و میبینیم که به نوعی نسبیت داوری یا داوری بر اساس اینجا پر رنگ‌تر، یک نوع شاید بشه گفت رگه‌های احساساتیگری کلن توی رمان‌های دافن دوموریه به چشم می‌خوره. به همین دلیل هم پیشتر گفته می‌شد که نویسنده است مورد توجه خانم‌ها یا دختر خانم‌ها بیشتر، برای اینکه رگه‌های احساساتی و عاطفی و رابطه‌های عاطفی در کنار بافت معمایی به شدت پر رنگ.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
نکات دیگری اگه در مورد این کتاب هست بفرمایید تا بعد به سراغ بخش دیگه برنامه.
ببین دو تا نکته به ذهن من میرسه. بله. که بد نیست بهش تاکید بکنم. یکی توجه و تعلق خاطری است که دافنه دوموریه به سرزمین مادری و منطقه زیستبوم خودش داره، یک جایی به اسم کورنوال در جنوب غربی انگلیس، یک منطقه کاملا غیر شهری. میخوام بگم که این میتونه نکته الهام بخشی باشه برای اون دسته از نویسندگانی که فکر میکنن باید از مناطق بومی، از باورهای بومی، از آیین‌ها و سنت‌های بومی فاصله بگیرن تا جهانی بشن. یک نویسنده‌ای مثل دوموریه اتفاقا بر اساس سنت‌ها و دیدگاه‌های بومی، حتی با توجه به جغرافیای زیست بوم خودش و پررنگ کردن این جغرافیا، این ویژگی‌ها در آثارش، تونسته به یک جایگاه جهانی دست پیدا بکنه. یکی این موضوع بود. یکی هم این که میخوام تاکید بکنم به اهمیت نقش رسانه شنیداری در معرفی یک چهره ادبی به جهان ادبیات. و اون هم همین دافنه دو موریه است. یعنی اولین بار که دافنه دو موریه شهرت بی‌نظیر پیدا میکنه و الهام بخش کارگردانان سینما و خوانندگان ادبیات میشه زمانی است که اورسن ولز که خودش کارگردان سینما بوده اون زمان یک نمایشنامه رادیویی بر اساس ربکا مینویسه و اون رو اجرا میکنن و از طریق رادیو اصلا دافنه دو موریه معرفی میشه به جامعه ادبی و به جامعه سینمایی.
بله، ممنونم از نکات جالبی که بهشون اشاره کردین راجع به رادیو، که خب مسلماً ما هم همه تلاشمون اینه که از همین کارکرد رادیو در ترویج فرهنگ کتابخونی الان استفاده بکنیم. و در مورد زیستبوم که صحبت کردیم، در بخش بعد اجازه بدید در مورد کتابخانی در هر کسی تو هر منطقه‌ای که هست بیشتر صحبت بکنیم و مناطقی که شاید به نظر سخت برسه ترویج کتابخانی توی اون مناطق. خب شهاب جان، در گفتگوهایی که با هم داشتیم به یه نکته جالب هم شما اشاره کردین در مورد یه کار زیبا در عرصه کتاب و کتابخانی و ترویج این فرهنگ در یکی از مناطق دور افتاده که حالا به ظاهرم به نظر میرسه شاید اونجا کار کتابخونی کردن کار سختی باشه. راجع به اون صحبت کنیم.
من دیدم که یک اتفاق خوبی افتاده در روستای دهکهان از توابع کهنوج.
بله،
یک روستایی است که خب میدونی بسیاری از مردمان در این سرزمین محرومند از انس با کتاب، از نزدیکی با کتاب حتی، و به طور دقیق بر اساس آماری که خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه کرده الان 80% جمعیت ایران بی بهره است از دسترسی به کتاب. یعنی ما کتابخانه عمومی نداریم، کتاب فروشی های محلی و روستایی و حتی در بسیاری از شهرها هنوز ما کتاب فروشی نداریم. ما فکر میکنیم فقط خیلی از شهرها سینما ندارن، اما در
کتاب فروشی
کتاب
هم ندارن
متاسفانه. ولی من خبر دیدم یک کتابخانه ای رو دارن در موردش صحبت میکنن، توی کتابخانه به اسم کتابخانه فاطمه ها کنجکاو شدن. این در روستای دهکهان از توابع کهنوج راه اندازی شده. این کتابخانه با 40 کتاب سعید راه اندازی شده. یک کتابخانه که اصلا گفتن کوچکترین کتابخانه ایران است و اینها، ولی بعدن شهرت پیدا کرد. یک آدم علاقمندی، یک آدم فرهنگ دوستی از یک جای مخروبه شروع کرده، یک جای رو سعی کرده با امکانات خودش اینجا رو ساماندهی بکنه. 40 کتاب هم از کتابهای خودش و دیگران آورده اونجا گذاشته. و اینکه چرا این کتابخانه اسمش شده کتابخانه فاطمه ها داستان جالبی داره. خودش که تعریف میکنه میگه که ابتدا یک دختر خانمی به اسم فاطمه، یه دختر بچه‌ای به اسم فاطمه آمد اسم نویسی کرد تو این کتابخانه به عنوان عضو، و دومی هم اسمش فاطمه بود و سومی هم اسمش فاطمه بود. چقدر زیباست. یعنی اینکه 3 فاطمه اینها آمدن به عنوان علاقمند به کتاب در این کوچکترین کتابخانه ایران ثبت نام کردن و شدن اعضای اولیه این کتابخانه. به همین دلیل هم اسم این کتابخانه اصلا شده کتابخانه فاطمه ها و الان دیگه شهرت بسیار زیادی پیدا کرده. در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران یه غرفه‌ای اونجا وجود داشت که برای ترویج کتابخانه در روستاها و اینها فعالیت‌هایی که صورت گرفته رو اطلاع رسانی می‌کرد و کتابخانه فاطمه ها اونجا درخشید. براستی واقعا الهام بخشه. یعنی ما خودمون فکر بکنیم که از هیچی میشه یه چیزهای ارزشمندی پیدا کرد. یعنی از یک جایی، خودش مثلا این دوست عزیز میگفتش که یک جایی بوده، یک مغازه متروکی بوده که سالها بوده استفاده نمیشده، این رو تمیز کردن، این رو آماده کردن برای اینکه یک کتابخونه جمع جوری درست بکنن. بعد میگفت حالا دیگه از سراسر ایران داره
کتاب
هر روز و هر هفته به دست ما کتابهای جدید میرسه. و چه خوب که مردم این احساس مسئولیت رو داشته باشن که با توجه به این کمکاری که به هر صورت در کشور ما صورت گرفته به دلایل مختلف که 80% مردم دور هستن از کتابخانه ها، ما خودمون به صورت خودجوش، خود مردم تلاش بکنیم برای اینکه این خلع رو از بین ببریم و به ویژه روستاییان رو سعی بکنیم که کمک بکنیم برای اینکه کتاب های دلخواهشون رو، کتاب های سودمند رو بخونن.
بله، امیدوارم که هممون این مسئولیت فرهنگی رو به درستی انجام بدیم. راجع به این بحث 80% عدم دسترسی به کتاب و کتابخونه در برنامه بعد بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از شما جناب شهاب شهرزاد عزیز و از نکات شنیدنی که مطرح کردید. از شما شنونده های عزیز برنامه تالار آینه هم ممنونم. سامانه پیامکی ما 3900 مثل همیشه در اختیار شماست تا نکات و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید و از اینکه امشب هم ما رو شنیدید ازتون ممنونم. تا تالار آینه دیگر همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شبتون بخیر و خدا نگهدار.